بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله يا أهل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلى الله عليه وعليه أجمعين. در زمینه اشکالات و مشکلاتی که راجع به مقاصد شریعه مطرح شده، عرض کردیم در چند مرحله بلای این اشکالات و مشکلات طرح شده. در اصل وجود مقصد برای شریعت و اینکه آیا این مقاصد قابل شناخت هستند یا نیستند، اینکه اگر قابل شناختند دارای کارکرد مؤثری در هم فهم دین و هم اجرای دین هستند یا نیستند. در زمینهای مختلف اشکالاتی رو بعضی مطرح کردن. یکی از اشکالاتی که باز مطرح شده این است که قرآن کریم فرموده است و انزلنا الیک الذکر لتبین ما نزل الیهم لعلهم یتفکرون. ما ذکر رو، کتاب رو نازل کردیم که تو بیان کنی آنچرا که نازل شده است به سوی مردم، تا مگر تفکر کنند بیاندیشند. یا احیانا در جاهای دیگری، در آیات دیگری فرموده است که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این آیات نشون میده که خداوند متعال پیامبرش رو برای تبیین شریعت ارسال فرموده و به دنبال رسول گرامی اسلام حضرات ائمه علیهم السلام هم چنین رسالتی رو دارن. رسالت تبلیغ و تبیین و تفسیر بر عهده پیامبر اعظم و ائمه علیهم السلام است. و اگر ادعا بشود که مقاصد شریعت در قرآن مطرح شده و ما مقاصد رو میفهمیم، مقاصدی دارد شریعت و این مقاصد رو میفهمیم و این مقاصد رو برای فهم شریعت به کار میبندیم، اون موقع دیگه چه حاجت به تعلیم نبی، تعلیم رسول خدا و تعلیم ائمه؟ ما وقتی معتقد باشیم مقاصد روشن است، خب به همون رو تمسک میکنیم برای تبیین شریعت و تعلم شریعت. همینقدر که بله، اگر بنابراین بشه که مقاصدی وجود داشته باشه و با مقاصد بتوان پی برد به احیانا احکام، یا مقاصد قابل کشف باشه بشود پی برد به خود مقاصد، اون موقع ما مستغنی میشیم از تبیین رسول و ائمه. این رو یکی از اساتید و فضلا مطرح کردند.
خدا ائمه میتونن بیان کنن که بیانم کردن.
بله، به هر حال داریم اشکالات رو که طرح شده رو مطرح میکنیم، تبیین میکنیم و احیانا پاسخ میدیم، و این به این معنا نیست که این اشکالات احیانا قوی هستن یا اشکالات وارد هستن. این که قرآن میفرماد و انزلنا الیک الذکر لتبین ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون، ما ذکر را به تو نازل کردیم که بیان کنی اونجا را که نزل الناس الیهم. خب میتونه از جمله چیزهایی که در ذکر آمده باشد که پیامبر باید اونها رو تبیین بفرماید همین علل و حکم احکام باشه. اینجا که نگفته که و انزلنا الیک الذکر تبین الشرایع او الشریعه، ما نزل الیهم، هر اونچه که نازل شده، اونچه نازل شده بخشش گزاره هایی است که علم دینی و عقاید دینی رو تشکیل میده، بخش دیگرش آموزه هایی است که سلوک مؤمنین رو تنظیم میکنه، از جنس سلوک معنوی است، از اون جنس باید ها نباید هاست، از سنخ شاید ها و نشاید هاست، و از جمله اونچه که در حوزه هست ها و نیست ها گزاره هایی که حکایت از واقع می کند، واقع تکوین یا واقع تشریع، قسمیش و بخشی از اون رو میگیم مقاصد. مقاصدی که غالبا با اونچه که در تکوین وجود داره همسازه. یکی از اصولی که در گذشته مطرح کردیم همسازی و تناسق طبیعت و تشریع، تکوین و تشریع بود. در هر حال آیه نمیگه ما فقط شریعت رو میخواییم که تو فقط شریعت رو بیان کنی و اطلاق داره ما نزل، هر آنچه نازل شده و بخشی از اونچه که نازل شده مربوط به مقاصد است. یعنی مقاصد اگر کاربرد تبیینی داشته باشد در خصوص احکام، خود مقاصد هم مبین میخواد، مبینش همون خدام تعال است و از طریق رسولش و رسول خدا از طریق ائمه این کار را انجام میدن. این آیه مخالف این مطلب نیست که بگیم مقاصد در قرآن آمده بعد بگیم نخیر طبق این آیه در قرآن مقاصد نیومده. این داره میگه ما نزل رو تو تبیین کنی برای مردم و نفرموده است که چه چیزی. انواع گزاره ها و آموزه ها از سوی خدامتال نازل شده برای بشر، همین رو تبیین کنه. یکی از اونها مقاصده و اون مقاصد هم در لسان و قرآن و روایات فراوان آمده و شاید بشود گفت که این آیه سیاقش میل دارد به سمت اینکه به اون بخش های عمیق‌تر و ژرف‌تر حتی اشاره شده باشه. ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون، این که مثلا فرض کنید که بگه آقا یه بار یا دو بار آب اگر بریزید مثلا دست پاک میشه پاک نمیشه که لعلهم یتفکرون نمیخواد. دستور مشخصی است، هم تبعیت و اطاعت میکنن. حتما در اون احکامی که از یه عمق خاصی برخوردار است، احکامی که در اونها اهداف و غایات متعالی تعبیه شده و نهفته است، اونهاست که نیاز به تفکر داره، یا اون حکمی و گزاره‌هایی که عمیقند در حوزه عقاید، در حوزه شناخت جهان، اینها هستند که با تبیین رسول خدا نیاز در این حال نیازمند اینن که انسان ها تفکر کنن، تأمل کنن. اصولا این فقراتی و قطعاتی که در پایان آیات میاد، گاهی در قالب ذکر اسامی الهی مثلا، فرض کنید والله سمیع علیم، انواع اسما، انواع ترکیب از اسما، گاهی یک اسم میاد گاهی دو اسم است، اسمهایی که در کنار هم قرار میگیرند، هم یک به یک دلالت دارند، هم از تناکه اونها دلالت های مزدرج به وجود میاد و مطالبی رو میشه دریافت کرد، و همچنین بندها و فقراتی نظیر همین آیه که در پایان میفرماد ولعلکم یتفکرون، داره ولعلکم مثلا تتقون، امثال اینا. این که در واقع این قیدها و این فقرها در پایان آیات معنی داره، پیوند داره با مستوا و محتوای آیه، هم محتوا رو داره کما بیش روشن میکنه که در این آیه چی رو ما اراده کردیم. لعلکم یتفکرون، ما داریم چیزی رو میگیم که احتیاج به تفکر داره، و هم مستوا رو مشخص میکنه که سطح مطلب در چه حدی است. و لعلهم یتفکرون چیزی است که به اندیشیدن نیاز داره. و بسا بشود گفت که این آیه درش حتی به اقتضاء سیاق یک نوع اشارهی و تلمیح و تلویحی به این هست که ما نزلی که رسول خدا بیان می‌فرمایند و باید بیان بفرمایند از اون جنس احکام و حکمی است که عمیق است و عمیق است و نیازمند به تفکر و تأمل است. در هر حال این آیه نه انکار میکند مقاصد را، که بگیم مقاصد در قرآن نیامده، این آیه داره میگه در قرآن نیامده، و نه منافات داره که بگیم پیامبر خدا مقاصد رو بیان میفرمایند، احکام رو بیان میفرمایند. و اینکه اگر احکام رو رسول خدا بیان میفرماید، منافات نداره که در این حال خدا و رسولش مقاصد را بیان کنند. یا اگر مقاصد بیان شد، ما بگیم خیلی خوب، در این صورت دیگه ما احتیاج نداریم به بیان رسول خدا. این نکته رو یه مقدار البته باید توجه داشت. جریان هایی احیانا هستند که افراطی هستند نسبت به کار کرد و ارزش مقاصد، و احیانا معروف هم هست به فقه مقاصدی را که به نحوه افراطی احیانا به مسئله مقاصد می‌پردازند. اینها ممکنه بگن که آقا با وجود مقاصد ما همه چیز رو، همه احکام رو استنباط بکنیم، یه همچین ادعایی رو بکنن، که چون این ادعایی من بعید می‌دونم کسی مانوس باشه با فضای معارف الهی قرآن و سنت و چون این ادعایی رو بکنه. اگه کسی همچین ادعایی بکنه بله، اما آیا داریم کسی رو که بگه ما نیاز به مثلا هدایت پیامبر نداریم، ما نیاز به آیات الاحکام نداریم، ما از مقاصد احکام رو میفهمیم؟ میشه باور کرد و مصداق داره کسی چون این حرفی رو بزنه؟ حد اکثر افراطی که بعضی از این افراطیون از طرفداران مقاصد دارن، گاهی این است که ما اگر از سوی ما یه دلیل ظاهری داریم که حکمی رو بیان میکنیم، و از اون برم مقصدی داریم که او مقصد اون حکم است، علال فرض، یا مقصد اون حوزه از احکام است، و خینا با هم در تعارض هم، حد اکثر افراطی که بکنن که البته قابل قبول نیست، این است که آقا بگه خیلی خوب ما مقاصد رو، آیه رو، دلیل رو که مقاصد رو مطرح میکنه و مقصد اون حکم یا اون دسته از احکام رو بیان میکنه، اونو مبنا قرار میدیم و دست از ظاهر میکشیم. کسی هم چه حرفی زده باشه، بعضی افراطیون میگن اینجور حرفی رو، خب این قابل قبول نیست. بالاخره اونها نظیر این که ما در شیعه هم داریم، اگر حکم قطعی عقل رو داریم و یه ظاهر روایت رو، دو وقتی تعارض کنه چکار میکنیم؟ در مورد تعادل و تراجیح دلالی در اونجا چکار میکنیم؟ خب معمولا میگیم حکم قطعی عقل رو مبنا قرار میدیم و دست از ظاهر میکشیم. این نظر عمده فقهای ما شیعه هم هست. نمیخوایم، من تایید نمیکنم این که اگر مقاصد رو ما کشف کرده باشیم و بین ظاهر و احیانا مقاصد تعارض بود ما از ظاهر دست برداریم، فعلا در مقام چنین بحثی نیستیم. حالا برسیم ببینیم مثلا مقاصد چه کاربردهایی داره. مثلا میذارم
اونجا مثال مدنیست، بالاخره این که امکانش باشه و تحققش باشه دو تا مسئله جداست.
نه، این که هستن کسانی اینجا حرفو میزنن و احیانا مثلا روشنفکرهای متأخر اهل سنت از این حرفا میزنن، ولی عرض من این است که این حرف غلطه، درسته، ولی این دلیل نمیشه از اصل مقاصد دست برداریم. اینا یه حرفی نظیر حرفی که ما راجع به نسبت عقل با ظواهر داریم میزنن، منطقه ما داریم میگیم آقا عقل قطعی حکم قطعی عقل است و این حکم قطعی عقل احیانا حکایت از این دارد که ما داریم اون ظاهر رو بد میفهمیم، نه اینکه ظاهر غلطه، اون آیه و روایت غلطه، نه خیر، ما داریم بد میفهمیم و این حکم قطعی عقل لااقل قرینه آن است که فهم ما از اون آیه و اون روایت درست نیست. با طور دیگه تفسیر کرد آیه رو، طور دیگه تأویل کرد با روایت رو، یه همچه حرفی ما میزنیم. اونا راجع مقاصد یه حرف رو میزنن و با اطمینان نمیشود پذیرفت که خب چون مقصد یا مقاصد اینجا مکشوف است از ظواهر دست برداریم. اگر کسی چنین حرفی زد خب ما اون رو نقدش میکنیم، اما این دلیل نمیشود. حالا بعد یکی دیگه از اشکالاتی که طرح میکنن پاسخش نظیر همین که داریم عرض میکنیم هست، این که بگیم آقا اگر با مقاصد اعتقاد داشته باشیم و بعد بگیم مقاصد کشف شده است و بعد بتونیم با مقاصد احکام رو کشف کنیم، در اون صورت با پیامبر چه کاره میشه؟ ائمه چه کاره خواهد بود؟ تنافی نداره، خود حضرات معصوم مقاصد رو بیان میکنن و خود اونها این همه روایات رو که الان در دسترس ماست از اونها صادر شده که مقاصد شریعت رو بیان فرمودن، این همه آیات که صراحت داره. اجمالا پاسخی که میشه داد، اولا اینکه مما یبینه الرسول الاعظم والائمه للناس هو غایات الدین و مقاصد الشریعه، اولا. ولعل المراد من تعلیم الحکمه در آیه دوم بود که یعلمه الحکمه، و عرض کنیم ولعل المراد من تعلیم الحکمه عرض تعلیم الكتاب و بعد تلویه الى تعلیم مقاصد الدین و حکمت احکام. این اولا. ثانیا این حرف شبیه اینه که بگیم آقا اگر ما خدا، اگر پیامبر رو قبول داریم، ائمه رو قبول داریم، پس عقل بذاریم کنار. یا برعکسش بگیم آقا وقتی عقل رو داریم دیگه کلمات پیامبر رو و ائمه رو بذاریم کنار. این شرعی هم شرفیه، بگیم آقا اگر قبول داریم که پیغمبر مبینه پس برای مقاصد بذاریم کنار. نه، اینجوری نیست، نه، قاعده مند میکنیم، روشمند با اینا برخورد میکنیم، مضبوط و فنی با ادله برخورد میکنیم. احیانا دلیل عقلی داریم، دلیل نقلی هم داریم کنار هم، اینو چه میکنیم؟ وقتی همسازن که مشکلی نیست. اگر احیانا احساس تعارض بشه، خب قواعد داره، با قاعده حل میکنیم تعارض رو. این که بگیم وجود پیامبر و ائمه مثلا دلیل اینه که عقل نیست، اینجا داریم میگیم چون قرآن گفته که پیامبر هست و به دنبالش هم ائمه هستن، حالا که اینا هستن پس مقاصد نیست، میشه یه همچین نتیجه گرفت. شبیه اینه که بگیم چون ائمه حضور دارن پس عقلم نیست. بخیر مقاصد هست، مقاصد هم خود حضرات معصوم بیان فرمودن، قرآن بیان فرموده است.
و بخش ملازمه
بین این دو گزاره باشه، بخش ملازمه کجاست؟ اصلا بله هیچ لزومی نیست که اگر معترف بودیم و هستیم به اینکه رسول خدا و ائمه مبین دین و شریعتن، پس نباید دیگه بگیم هیچ چیزی دیگه دخیل در فهم شریعت، کشف شریعت. ما که نمیگیم و کسی نمیگه مقاصد به معنای جعل شریعت است. اگر احیانا کاربردی مقاصد در کشف داشته باشد، حد اکثر جز قرائن می شود. مثل بسیاری از حکم عقل شما بگیرید تا بسیاری از قواعد که با وجود این که پیامبری هست و ائمه علیهم السلام هستند، باز میگیم آقا با این قواعد شما شریعت رو درک کنید. باید در کارآمدی و احیانا حجیت مقاصد برای فهم شریعت تشکیک کرد، نه اصل مقاصد رو انکار کرد. آیا به لحاظ معرفت شناختی کارایی دارد؟ به لحاظ شرعی حجیت دارد که ما به مقاصد تمسک کنیم برای فهم شریعت یا نه؟ این رو باید بحث کرد. ولی این که بگیم اصل مطلب رو باید کنار گذاشت، و وقتی ما معترفیم به وجود عقل و حجیت عقل که کاربرد دارد در فهم شریعت، این اعتراف به همچین چیزی خیلی سخت‌تره تا اینکه اعتراف کنیم به مثلا دلیلیت مقاصد و حجیت مقاصد. گرد میکنیم حالا ما نه میخواییم بگیم که مقاصد علل اطلاق بی ضابطه مهار گسیخته اینا دلیلن فلان، چون ادعای نکردیم بس خواهیم کرد. اما اینکه به صرف یه نکته‌ای که به ذهن میرسه اصل مقاصد رو در شریعت انکار کنیم، این صحیح نیست. کما اینکه میدانیم در قرآن کریم هم مقاصد بسیاری و همچنین در روایات مقاصد فراوانی نقل شده. اینکه میگیم در قرآن اگر مقاصد گفته میشد، اگر ذکر میشد، اون موقع کار کرده رسول خدا و ائمه چی میشد، نقش اونها چی میشد، اونا باید مبین باشن نه مقاصد. ذکر نشده، این همه قرآن تصریح میکنه که لیقوم الناس بالقسط، تصریح داره. این میشه گفت که ذکر نشده، ذکر شده. خب این همه روایاتی که ما از حضرت ائمه علیهم السلام داریم در تبیین اهداف دین، مقاصد شریعت، ملاکات احکام، از جز تا کل، میشه اینها رو گفت ذکر نشده؟ اگر ذکر شده بود پس پیامبر چه کاره بود؟ ذکر شده. خب اگر اشکال شما وارده که اگر ذکر بشود منافات دارد با مقام تبیین رسول خدا و ائمه علیه بالله، این رو خدا متعال مرتکب شده علیه بالله. خب خدا چرا این کاری کرد؟ این که اشکال نمیشه که
همون بیه که اهل فرمودن ما اصول رو میکنیم بیان میکنیم علیکم به فروع، این کار به فروع رو در موردن کار چیه؟ کار عقله. اگه عقل رو در نمیاره، خب اینجا هم همینطور.
خب عقل دوستان میگن که مقاصد رو ابزار استنباط نمیتونیم قرار بدیم، و حالا اینجا البته از این که مقاصد در مقابل پیامبر اعظم و حضرات ائمه قرار میگیرند، این رو در واقع دلیل خواستند اخذ کنند برای این که اصل مقاصد دیگر نیست. پس چون اگه باشه تالیل فاسد دارد، مثلا نه تالیل فاسد نداره، مشکلی نداره. بونگهی اصلا کی گفته که مقاصد کار کرد و تنها کار کردش کار کرده استنباطیه؟ کارکرد استنباطی میتواند از جمله کارکردهای مقاصد باشد. مقاصد کارکردهای بسیاری دیگری داره که انشاءالله بحث خواهیم کرد، هم در مستوای روش شناسی فهم دین و شریعت، در تقویت دانش اصول، هم در مستوای فقه و فهم شریعت یعنی عملیات الاستنباط، و هم در مستوای تطبیق شریعت بر شرایط، تطبیق شریعت بر حیات. بالاخره انواع ما باید موردی بحث کنیم، این کلیگویی ها و به طور کل رد یا قبول هیچ کدوم مناسب نیست. باید بریم علل عرض بحث کنیم. وقتی علل عرض وارد بحث میشیم، میبینیم که کارکردهای گوناگونی مقاصد داره، قول به مقاصد. حالا اگر یه جاهایی هم احیانا تعارض داشت و تصور شد که با ادله دیگه در تعارض قرار میگیره، خب این قاعده داره، باب تعادل و تراجیح رو برای همین گذاشتن تو علم اصول. ولی اون که رفته رفته این باب بسیار مهم و پر اهمیت به جای اینکه توسعه پیدا کنه تعمیق بیابه، شنیده میشه که آرام آرام هم حذف شده و شنیدم گاهی در سطح هم طلبا نمیخونن. خب این اشکال از ماست، اشکال در روش آموزشی ماست، ولی به هر حال اینجور مسائل رو چاره میکنیم، قاعده داره. نکته دیگری که باز مطرح شده، من از این فرصت باقی مونده استفاده کنم یه اشکال دیگرم از کنم، گفتن که آقا اگر شما بگید که شریعت دارای مقاصد است، اون وقت ما با بعضی از ادله مثلا برخورد میکنیم که میبینیم که اونها با مقاصد مثلا سازگار نیستن. فرض بفرمایید شما میگید که یه از جمله مقاصد شریعت حفظ دین است، الحفاظ علی الدین، باید دین رو حفظ کرد، حدود الهی رو باید حفظ کرد، قویم میشه مقاصد شریعت، جزء مقاصد شریعت است. از اون ور گاهی ما روایاتی داریم مثل حدیث رفع، روایاتی داریم در حوزه مثلا تیسیر و سهل سمح بودن شریعت. خب حفظ دین اقتضا میکنه که بسیار سختگیر باشیم در مسائل شریعت و به سادگی کوتاه نیاییم، ولی حدیث رفع داره تسهیل میکنه، آیات عسر و حرج یسریات داره تسهیل میکنه، روایاتی که از لسان پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم میفرماد که من برای دین سهله و سهله و حنیف آوردم، خب اونا یه مداری میخواد بگه سخت نگیریم، خب اینجوری تعارض میشه. و اگر بنا باشد به مقاصد عمل کنیم، این روایات رو چی کار باید بکنیم؟ به این روایات بخواییم عمل کنیم، مقاصد رو باید زیر پا بگذاریم. خب اینو طرح فرمودن بعضی از اساتید و فضلا و خواستن نتیجه بگیرن پس بنابراین ما چیزی به نام مقاصد نداریم. خب این شبیه آن است که اولا بالاخره در مصرحات قبول داریم آیا ما یک سلسله مقاصد شرعیمون، مقاصد تشریعمون، مقاصد و شریعمون مصرحن در لسان کتاب و سنت، هیچ جای تردید نداره. قطعا همین موارد که مثال زده شد، این همه آیات داریم برای حفظ حدود و تأکید بر این که تعدی از حدود الهی نکنید، این که مصرحه که همین آیات رو داریم و هم روایات موافق با این مضمون و در همین فضا و با همین سیاق. از اونم اون روایات رو داریم. خب اگر مثلا براست به اصطلاح بگیم تعارض عیب است، اولا اعوذ بالله باید بگیم این عیب از شارع مقدس است، چون هر دو طرف مسجله. قطعا یه سلسله مقاصد ما داریم، آیات فراوانی که ذکر مقاصد میکنی که مفصل سابقا نمونهاشو گفتیم و هم اشراف دارن، روایات فراوانی داریم که همه اشراف دارن. حالا همه مثلا علل و شرایع شیخ صدوق بیان مقاصد به معنای مصطلح نیست، یا بیان مقاصد به معنای علل حکم نیست، روشنه. اما قطعا بعضی از اینها بیان مقاصد به معنای محل بحثه، بیان مقاصد به معنای علل، ذکر علت حکم است، در این که تردیدی نیست. از اون برم خب مجموعه روایات مربوط به اصول و حرج و یسر و تیسیر و سهل و سمه بودن شریعت و امثال حدیث رفع و امثال اینم جزء مسلماته. وقت بعد اگر بین اینا تعارضی باشد اشکال بر شریعت وارد میشه، علایزه بالله که چون این نیست.
مقصد
باشه اون جایی
که
چاره اومده بوده
اینطوری عمل
بکن،
به خاطر عذر و حرج اومده گفته
اینطوری مطرح. و خودش میگه مقصد درش خوابیده. بله همینطور هم هستی. با نمونه‌هاش قبلا هم ذکر کردیم، راجع مثلا فرض کنید که زمان صیام که آقا در صدر تشریع فقط همون دم افطار و اذان و نماز مغرب و افطار بود و دور روزو شروع میشد، بعد به خاطر سختی‌هایی که به هر حال مسلمان تحمل نمیتونستن بکنن و اون زیرابی هایی که بعضی آیون مردا رفته بودن، خدا متعال فرمود که من میدونم شما دارید این کارا میکنید، خیلی خوب من تسهیل میکنم. احیانا نوعی نسخ واقع شد. به هر حال اول اگر یه همچین مطلبی هست که این تعارض قابل حل نیست، الاعوذ بالله، اشکال بر خدا وارده، بر رسول خدا وارده. اولا ثانیان نه خیر، اینجور نیست، این تعارض ها قابل حله و اصولا چنین تعارض هایی در بین انواع ادله هم وجود داره. وقت ما میتونیم بگیم که آقا از این ادله نیستن، یا نه خیر میریم سراغ قواعد و با قواعد تعارض رو برطرف میکنیم، یا اصلا یکی رو بر دیگری ترجیح میدیم، تعادل و تراجیح هست. نهایتاً از اینکه دست برمیداریم، مگه نمی کنیم این کار رو؟ یعنی با این تبیین، با این استدلال نمیشه اصل مقاصد انکار کرد و حتی نمیشود کار برد و کار کرده مقاصد رو انکار کرد، دست ازش برداشت. ما باید مشکل رو حل کنیم. علم اصول عهده‌دار همین کاره، از وظایف اساسی علم اصول همینه و وظیفه یک مجتهد هم همینه. خب این همه آیات، این همه روایات بعضی با بعضی دیگه احیانا تعارض پیدا میکنه، تعارض ظاهری. خب ما بالاخره یک قاعده داریم، ضابطه داریم، اینا رو کنار هم قرار میدیم، وجه جمعی پیدا میکنیم، تعویلی میکنیم، تفسیری میکنیم، طبق ضوابط و قواعد مثلا حل میکنیم، اینجا هم کار میکنیم. یعنی به صرف این که بگیم که آقا اگر مقاصدی شدیم، نه اینکه این تعبیر مقاصدی یا فقه مقاصدی ما ازش براءت میجوییم چون در اختیار ما نیست، اینجور چیزا شعارهاییست که بعضی خصوصا روشنفکرهای متأخر سنی دادن و احیانا بار فرهنگی و بار معنایی خاصی داره، ولذا ما هم هرگز طرفدار فقه مقاصدی نیستیم. بله به معنای لغویش بفرمایید، نه اصطلاحش که رایج شده. اگر کسی مقاصدی بود یعنی معتقد بود بین که آقا شریعت مقاصد دارد و اگر مقاصد عمدتا قابل کشفه، عمده مقاصد هم کاربرد دارد در جهات مختلفی از جمله در فهم شریعت. اگر یه همچی حرفی زد قهرن باید اون وقت بیاد بره جایی که تعارض میبینه بین مقاصد گرایی به اصطلاح کاربرد مقاصد، کاربست مقاصد، با بعضی آیات با بعضی روایات برخور را حلشو پیدا کنه و حل کنه، نه اینکه بیاییم بگیم مطلقا از زیر از بنیاد ما کلن مقاصد انکار کنیم که خیالم راحت شد. شبیه همون ارزما میشه که مانندی که بین دلیل عقلی و نقلی یه تعارضی احساس شود و اگر مثلا فرض کنید که تعارضی بود بعد از عقل دست برداشت یا از نقل دست برداشت، از هیچ کدوم، باید طبق قاعده عمل کرد. اینجا هم همین، لحاظ از وجود احیانا مقاصد که مثلا در جاهای احساس شود با نصوص در تعارضه، این دلیل نمیشه ما از اصل اعتقاد به اینکه شریعت دارای مقاصد است دست بکشیم. این راهش نیست. راهش این است که بیاییم روشمند کنیم کاربرد مقاصد رو، بهره برداری از مقاصد رو، و مطلبه ایم. ولی خب بزرگان مگاهی به مقاصد تمسک کردند و ظواهر دست برداشتند. این محسوس این نیست که بگیم آقا یه عده مثلا از عامه رفتاری کردن بگیم این کار کلن غلطه و ممکن شیوه اونا هم غلط باشه. اما خب بزرگانی ما داریم که از فحول فقهای ما، فحول اصولیون ما، که وقتی غایت و هدف و مقصد شریعت رو یا ملاک حکم معین رو حتی وقتی کشف کردن، از روایاتی که با ظاهرن منافات دارد با قول به اون مقصد، قول به اون غایت، قول به اون هدف از اون تشریع، گاهی از اون روایت دست کشیدن، دست برداشتن، طور دیگه تعویل کردن، آیه رو تفسیر دیگری کردن. خب این کار رو انجام دادن.
شاید اون مقصدی رو که اونها تشخیص دادن، اون مقصد رو از یک در واقع آیه یا روایت دیگری که قطعی بوده به دست آوردن.
اصلا مقاصدی که با به نحو قطعی به دست نیاد که قابل تکیه نیست. مقاصد ظنیه حجت نیستن اصلا. مقاصد رو من بحث کنیم که لیقوم الناس بالقسط، شما بگو چکارش باید بکنین. آیه رو صریح آیه است. خب اگر یه اموری، اگر فهمهایی، برداشتایی در مثلا فرض کنید که کیفیت اداری جامعه، از آیات روایات ما داشتیم که نهایتش به جای لیقوم الناس بالقسط لیقوم الناس بالظلم شد، معلومه که باید دست برداریم از ظاهر اون آیه اون روایت. حالا ما به عنوان طلب جرأت نمی کنیم بگیم، ولی بزرگان ما اینو گفتن. و اگر کسی حوصله کنه یه فحصی بکنه از جاهایی که بزرگان ما به تکای هدف اون حکم، غایت اون حکم، یا در مجموع مقاصد کلی شریعت، مقاصد اولیای شریعت از ظواهر دست برداشتن، یه کتاب حجیمی میشه این موارد. و اونا نیومدن به این سمت که بگن حالا که تعارض احساس میشود در ظواهر، ظاهر تعارض احساس میشه، پس بنابراین باید ما مقاصد رو بذاریم کنار. وقتی بحث تعدی از حدود الهی اونچنان محکم در قرآن مطرح میشه به عنوان ذنب لایغفر، لایغفر، از اون برم در این حال این آیات و روایات اصل و حرج و تسهیل و اینا رو داریم، اونو چکارش کنیم؟ اصلا حفظ حدود شما مقاصدی معنی نکن، بگو حد شرعی رو، احکام الهی رو باید حفظ کرد، اصلا به زبان مقاصد حرف نزنیم. این آیات رو بیاییم کنار آیات روایاتی که مربوط اصل و حرج و تسهیل و اینهاست بذاریم، به زبان مقاصد حرف نزنیم. بین اینا تعارض هست یا نیست؟ اگر هست چه میکنید؟ به صرف این که بگیم چون از این آیات حفظ حدود و تأکید بر اجتناب از تعدی از حدود اسمشو بذاریم مقاصد، وقت تعارض درست میشه. اسم که مقاصد هم نذاریم تعارض درست میشه. این تعارض یا هست یا نیست، و اگر هست یا در ظاهر یا در باطن، که در باطن که در لسان خدا و پیغمبر که تعارض معنی نداره، در ظاهر. خب مثل هر تعارض دیگری که پیش بیاد باید رفع تعارض کرد با قاعده. این راش میشه. و از اصل مطلب نباید دست برداشت. بسیار خوب. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.